دوستان عزیزم، ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران. به ساعت 16:30 رسیدیم. دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. دعوت می‌کنیم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشیم. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به هشدار ایران نسبت به بدعهدی‌های اتحادیه اروپا. نسخه اصلی به سراغ یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی ایران رفته است. اجلاس داووس و غایبان بزرگ نظام سرمایه‌داری با تحلیلگران به سوئیس رفته است و میکروفون خبرساز از درگیری دولت حاکم انگلیس با مجلس این کشور بر سر برگزیت گزارش می‌دهد.
دریچه
بیش از 260 روز از وعده اروپاییان بعد از خروج امریکا از برجام می‌گذرد. 260 روزی که قرار بود اروپا هم کانال ویژه مالی را راه اندازی کند و هم راه ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام را هموار کند. اما عملاً در این زمان حدوداً 9 ماهه چیزی جز وعده و وعید از جانب اروپایی‌ها داده نشد. البته اروپایی ها در قبال این وعده ها توقع ماندن ایران در برجام را داشته و حتی دارند. نکته جالب توجه این است که اروپاییان حالا به جای عذرخواهی از ایران به علت خلف وعده های پی در پی، از یک طرف به بهانه سناریوی تبلیغاتی صهیونیستی امریکایی ایران را تحریم می کنند و از طرف دیگر با لحنی حق به جانب خواستار توقف برنامه موشکی ایران می شوند. روز گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با اشاره به خروج دولت امریکا از مهمترین پیمان بین المللی گفت: جمهوری اسلامی قادر است با اتکا به ظرفیت‌های ملی این مرحله را پشت سر بگذارد. مسیر عبور از این چالش تنها یک راه حل دارد و آن اینکه از نظر توان ملی کشور قوی‌تر شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه واکنش کشورهای اروپایی پس از خروج امریکا از برجام این بود که ایران حق مقابله به مصر را دارد، ولی از ما درخواست داشتند که این کار را نکنیم و به توافق پایبند بمانیم، تاکید کرد: ما هیچگاه برای نقض برجام پیشگام نبوده و نخواهیم بود. اما اقدام ترامپ باعث افزایش قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دیپلماتیک شده است. اروپا هم اگر در پرداخت هزینه حفظ برجام مردد است، باید بداند که ایران معطل آنها نیز نخواهد ماند. فرض ما در این عمل این است که اروپا حاضر نیست ریسک خود را در برابر امریکا افزایش دهد. وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم مشکلات کشور را با اتکا به توان ملی سامان بخشیم. در همین رابطه شنوندگان عزیز گفتگو می‌کنم باقی دکتر علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در اروپا که میهمان تلفنی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما و خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم لک و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اگر ایران در شرایط فعلی تصمیم به اتکا به توان داخلی خودش میگیره، آیا به معنای ناامید شدن از اروپایی هاست و یا برنامه کشور ما از ابتدا اتکا به توان داخلی خودش بوده و تنها در این فرایند به دنبال اثبات پایبندیمون به توافقات بین المللی بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خروج ترامپ از برجام هر زیانی که برای جامعه بین الملل داشت، یک حسن برای ما داشت و حسنش این بود که به این رسیدیم که بحث اتکا به نیروهای داخلی فقط در قالب شعار نمیتونه مطرح باشه، بلکه باید خیلی برنامه‌ریزی و منضبط و منظم بیایم و نیروهای داخلی رو بسیج کنیم، برای اینکه یادمون نره که حتی موافقتنامه‌های مهم بین المللی رو با یک حرکت بچگانه آمریکایی‌ها میتونن در حقیقت پادیده بگیرن. اما اینکه اروپایی‌ها چه کردن؟ اروپایی‌ها اول فکر کردن که میتونن در یک حرکت مستقلانه در حقیقت مقابل در حقیقت این حرکت آمریکا بایستن و فکر می‌کردن میتونن هم برجام رو حفظ کنن، جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که در برجام بمونه و خودشون هم از منافع برجام
بهره ببرن.
آمریکایی‌ها رو بله، و هم آمریکایی‌ها رو در حقیقت خیلی از خودشون دور نکنن.
آقای دکتر، برنامه اروپا واقعا برای ادامه مسیر برجام بر اساس واقعیت یا همون که از ابتدا گفته میشد که اونها قرار نقش پلیس خوب رو برای ایران بازی کنن، شرایط فعلی نشون نمیده اروپا بتونه بر روی گفته‌هاش پایبند باقی بمونه، اینطوره؟
نه، من واقعا فکر میکنم که از ابتدا اروپایی‌ها تصمیم داشتن که یه راهکاری پیدا کنن برای این قضیه، اما هرچه زمان گذشت لابی اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در اروپا اثرگذار شد و به تدریج اروپایی‌ها به جای که فقط به برجام فکر کنن به در حقیقت به گفتگوهای جامع در همه زمینه‌ها فکر کردن و این یه مقدار کار رو مشکل میکنه براشون. نه این ظرفیت اروپا داره که بتونه گفتگوهای جامع در همه زمینه‌ها با ایران بکنه، نه توان در حقیقت برنامه‌ریزی برای اینو. بنابراین بهتره اروپا برگرده به قور خودش و همون سازوکار مالی رو برقرار کنه، اما جمهوری اسلامی هم راه رو برای گفتگو در سایر زمینه‌ها قطعا نبسته. من فکر می‌کنم که اروپایی‌ها اولش فکر کردن که این کار رو میتونن بکنن، اما بعدش با لابی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها موارد دیگری رو در دست کار بردن که کار رو برای اروپایی‌ها سخت کرد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در اروپا. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
زنان و 40 سال حضور بلنده، نسخه اصلی به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب در حوزه زنان پرداخته. بشنوید.
سال 57 راهپیمایی‌های میلیونی و جمعیت انبوه بانوان.
این بچه 40,000 ما بغل می‌گرفتیم با بچه‌های دیگه، دخترای دیگه هم، بعد اسامیشون رو می‌نوشتم تو یک کاغذ. چه کارا می‌کردیم؟ می‌ذاشتیم تو جعبه قوطی کبریت، می‌ذاشتم تو جیباشون که اگه تیرانداز چیزی کردن بدونن این بچه مال کیه، کیه کجاست.
سهم بانوان در انقلاب فقط راهپیمایی نبود، آنها زیر شکنجه ساواک هم رفتند.
خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین بازجوها حسینی بود دیگه.
در زندان شکنجه‌های فراوانی بود، از سیخ و اتو و نمی‌دونم دستگاه‌هایی بود مثل آپولو و دیگه زیر هشتی قرار گرفتن و که آثارشان بعد از 40 سال هنوز روی بدنم.
بعد از انقلاب طبق نظریه امام خمینی، زنان هم در امور اجتماعی و سیاسی ورود کردند. ثمره این فعالیت و حضور اجتماعی و عبور از مقاومت‌های طبیعی که در جامعه وجود داشت، حالا دوره شکوفایی است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
اینکه 30% مدیریت کشور رو در اختیار خانم ها قرار بدیم، این کار درستیه.
در کره جنوبی 18% پژوهشگران زن هستند، در اتحادیه اروپا 33% و در ایران اعضای هیئت علمی 24% هستند و در عربستان حدود 2%. کمتر کسی است که این واقعیت را قبول نداشته باشد که زنان در ایران شتاب رشد بالایی داشتند. همه می‌دانیم عرصه نویسندگی در قبل از انقلاب که عرصه کاملا روشنفکری بود و حضور زنان در آن آزاد بود، به اندازه انگشتان یک دست هم نبودند. اما اکنون 12,000 نویسنده زن در سطح ملی و بین المللی فعالیت میکنند. در ادارات مختلف و مدیریت های میانی هم زنان حضور پرشوری دارند.
تعداد مدیران پایه و میانی که طی سال گذشته انتصاب یافتند در استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها 174 زن انتصاب پیدا کرده. در حال حاضر گفتن 28 معاون وزیر و همتراز، 17 مدیر عالی انتصاب شدند، 180 مدیر میانی و 429 مدیر پایه جمعاً 636 انتصاب ما داشتیم.
جالبه بدونید پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60000 نفر در سال 95 رسیدند. پزشکان متخصص هم اکنون 30000 عنوان خود را به زنها دادند که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است. جالبه بدونید که حدود 5300 بانوی فوق تخصص در رشته‌های پزشکی هم فعال هستند. در ورزش که دیگر همگان قبول داریم زنها رکورد زدند. زنان ایرانی علاوه بر حضور در میدان‌های ورزشی یک پیام دیگر را هم منتقل کردند و آن اینکه زنان مسلمان با نماد واقعی خود یعنی حجاب در این عرصه‌ها حضور دارند.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی می‌ایسته. همه رو وادار می‌کنه به اینکه او رو تکریم کنه و تجلیل کنن. این چیز کمیه.
با تحلیلگران
چهل و نهمین اجلاس مجمع اقتصادی داووس امروز در سوئیس آغاز به کار میکنه. این نشست سالانه در حالی آغاز میشه که رؤسای کشورهای مطرح نظام سرمایه‌داری ترجیح دادن به جای رفتن به آن و نسخه پیچی برای اقتصاد دنیا فکری به حال بحرانهای رنگارنگی کنند که خود به آن مواجه هستند. امریکا، انگلیس و فرانسه جزء کشورهایی هستند که گفتند به دلایل مشکلاتی که دارند امکان شرکت در این اجلاس را ندارند. نکته جالب توجه نوع پرداخت رسانه‌های این کشورها در این باره است. شبکه CNN.
غیبت ترامپ در نشست جهانی داووس اتفاق خوبی است. اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس امسال با غیبت شمار زیادی از چهره‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. این اجلاس در حالی کلید می‌خورد که امسال فضای برگزاری این نشست متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. غیبت رئیس جمهور آمریکا از یک جهت اتفاق خوب است، زیرا ترامپ با حضورش در اجلاس داووس سبب می‌شود توجه‌ها تا حدود زیادی از مسائل اصلی منحرف شود. اما از سوی دیگر وقتی ترامپ در بحبوحه شماری از ریسک‌های بزرگ قرار دارد، حضور او در اجلاس داووس می‌توانست رویداد خوبی برای نمایندگی ایالات متحده باشد. داووس که قرار است محملی برای ارتباط جهانی و همکاری‌ها باشد، امسال با جاده‌ای پر دست‌انداز مواجه است. در یک سال گذشته چشم‌انداز داووس عملاً از هم پاشیده است. مسائل بسیاری پیش روی جهانی شدن قرار گرفته است.
نکته مهم این است که از یک سال گذشته تا حالا چه اتفاقاتی رخ داده که بر حضور سران کشورهای مختلف در اجلاس داووس تأثیر گذار بوده است. از اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه گرفته تا پیروزی چهره‌های عوام‌گرا و پوپولیست در برزیل، مکزیک و ایتالیا و تحکیم قدرت چهره‌های قدرتمند در کشورهای از قبیل ترکیه و مجارستان. شبکه خبری راشکا توده.
فقط آمریکا نیست که رئیس جمهور آن میگوید نخست آمریکا، بلکه ترس همه کشورهای جهان همین نکته است و در این روزها همه کشورهای دنیا به سهم خود مدعی هستند. با این اوصاف احتمالاً در نشست امسال داووس شاهد خواهیم بود که حرف‌های زیادی درباره جهان سه قطبی مطرح شود، به طوری که آمریکا به یک جهت و اروپا به یک جهت دیگر می‌رود و چین و تعدادی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور هم به سمتی متفاوت حرکت می‌کنند. شاید بتوان این روند را دور شدن از جهانی شدن خواند. جنگ‌های تجاری، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا به صورت گسترده بر اجلاس داووس سایه انداخته است. این در حالی است که بازیگران اصلی بین‌المللی به صورت محسوسی در اجلاس امسال داووس غایب هستند، زیرا بحران‌های داخلی کشورها سبب شده است آنها در کشورهای خودشان بمانند و به سوئیس نیایند و نخواهند در روی این سن بین‌المللی حضور داشته باشند.
کلاوس شواب، بنیانگذار اجلاس داووس، میگوید که باید موضوع جهانی شدن باز تعریف شود. و این معتقد است که عنوان نشست امسال داووس نسل چهارم جهانی شدن انتخاب شده تا نشان دهیم که شکل روند جهانی شدن را باید تغییر دهیم. کریستیان لاگارد، مدیر کل صندوق بین المللی پول:
متاسفانه باید بگویم در پیشبینی من بازنگری کردیم و بر اساس بازنگری رشد اقتصادی رو به کاهش دارد. دست آخر این که اقتصاد جهانی دو سال گذشته را خیلی خوب پشت سر گذاشت، اما رشد اقتصادی از آن چه انتظار داشتیم کنتر شده و خطرات و موانع پیش روی رشد دارد بیشتر و بیشتر می شود. تصویر اقتصادی با پیامی بسیار روشن برای سیاستگزاران است و آن اینکه آسیب پذیری های باقی مانده را چاره اندیشی کنید و اگر قرار بود کاهش رشد جدی تر اتفاق بیفتد آماده باشید.
امسال این اجلاس در سایه غیبت قولهای نظام سرمایه‌داری در حالی آغاز به کار کرده که صدها مخالف مجمع جهانی اقتصادی داووس در شهر برن سوئیس تظاهرات کردند. این تظاهرات ضد سرمایه‌داری و طبقه ثروتمند برگزار شد. مؤسسه آکسفام در آخرین گزارش خود پیش از برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعلام کرده در حال حاضر مجموع ثروت 26 نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل کل دارایی 50% از جمعیت کل جهان است. تحلیلگر مؤسسه آکسفام:
در کنار غایبان این اجلاس، چشم‌انداز ناامید کننده اقتصاد جهانی در سال 2019 نیز یکی دیگر از خبرهایی است که با مذاق داووس نشینان خوش نمی آید و عموماً ایده هایشان را با چالش روبرو می کند. علاوه بر چشم انداز تیره و تار اقتصاد جهانی در سال 2019، چپگرایان منتقد برخی سیاست های ناشی از جهانی سازی، چهره های مانند برنی سندرز در آمریکا یا جرمی کوربین در انگلیس نیز می گویند نخبگان جهانی گرا از بحران مالی سال 2008 درس نگرفتند و هیچ کدام از ایرادهایی که به آن بحران انجامید از ساختار اقتصاد جهانی حذف نشده. بماند که گامی برای کم کردن نابرابری برداشته نشده و در بر همان پاشنه میچرخد که 10 سال پیش میچرخید. جنگ تجاری بین آمریکا و چین، رشد ملی‌گرایی اقتصادی، پوپولیسم و کاهش رشد اقتصادی در کشورها سایه سنگین خود را بر سر این اجلاس گسترده است.
شنوندگان عزیز، همین بحث رو ادامه میدیم. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر ساسان شاهبیسی، کارشناس اقتصاد بین الملل، که روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام به شما و خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب خدا. من هم سلام عرض بخیر و عرض می‌کنم حضور سرکار عالی و همچنین شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اجلاس داووس در حالی برگزار میشه که در سرتاسر جهان نظام سرمایه‌داری هر روز بیش از قبل به چالش کشیده میشه. حالا و با وضعیت فعلی، شرکت کنندگان داووس منتظر چه دستاوردی هستن در حالی که بر هم زنندگان نظم اقتصاد جهانی غایبان بزرگ این اجلاسند؟
انتظار دارید البته اون گروهی که گلوبالیست ها معروف هستند، جهانی سازهایی که سعی میکنن ریساخهای جدیدی رو برای فرصت تحرک و پویایی بر اساس معماری نظم لیبرالی رو تعریف بکنن، حتی با وجود اینکه بسیاری از رهبران اقتصادهای بزرگ جهان مثل امریکا، چین، هند اینها این فرصت رو ندارن که در این دوره از اجلاس داووس شرکت بکنن، اتفاقا میان معیارها و معماری دیدگاههای خودشون رو مبتنی بر این مسئله میکنن که شاید این یک فرصتی باشه برای اینکه ما بتونیم بخشی از قابلیت‌های از دست رفته رو تعریف کنیم و اتفاقا یک هنجارهایی رو در مقابل ناهنجاری‌های اقتصاد اول امریکا، اینکه مثلا جهانی ستیزی، اینکه مثلا مهاجرت ستیزی، اینها که بیشتر از دیدگاه‌های آقای ترامپ منبعث میشه، رو سعی می‌کنن اونها رو به چالش بکشن، در عین حال قابلیت‌ها و استعدادپذیری اقتصادها رو مبتنی بر همون همگرایی بازارها تعریف کنن. یعنی خب یک دسته‌بندی هم وجود داره، اینکه مثلا ما دقیقاً الان در بزنگاه یکی از بزرگترین دستاوردهای جهانی سازی اتحادیه اروپا و خروج برگزیت انگلستان هستیم و خودش این میتونه یک چالش بزرگی رو برای قابلیت‌های استعدادپذیری جهان سازی و نظم لیبرالی مورد نظر قرار بده.
عنوان این اجلاس هم جالب توجه به مفهوم جدیدی از جهانی شده، همونطور که شما با این شروع کردید. آیا توجه به قلدر مآبی سران امریکا و اروپا، فکر میکنید که نسخه چهارم جهانی شدن قابلیت اجرا در جهان رو داره؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید جهانی سازی نسخه چهارم، شاید دیدگاهش این هستش که معماری جهانی رو ما باید متمایل بکنیم به انقلاب چهارم صنعتی، همون انقلاب دیجیتالی و قابلیت در کردن فناوری ها در بازارهای همگرا هستش. به نظر میرسه تو دیدگاه نظریه پردازان تفکر لیبرالی هنوز ما فاصله های بسیار زیادی داریم برای اقتصادهایی که نوظهور و نوپدید هستند. الان اختلافی که بین امریکا و چین هست سر فناوری هاست، ظرفیت هایی که هند پیدا کرده بخش بزرگیش قابلیت های فناوری هستش که تونسته بومیش بکنه و اون رو به صادرات برسونه. بسیاری از کشورها در مسیر صنعتی شدن گسسته از صنعتی شدن عبور کردن به سوپر صنعتی شدن هستند و به نظر میرسه ظرفیت انقلاب چهارم صنعتی این قابلیت ها رو با خودش داره. اما حتما اگر رهبران اقتصادی جهان، وقتی میگیم امریکا منظورمون آقای ترامپ نیست، خود جریان سرمایه‌داری جهانی بخش بزرگیش امریکایی ها هستند، اگر در مخاطب اثرهای سیاسی خودشون قرار بگیرن، اگر چالش هایی که آقای ترامپ با اون در امریکا مواجه هست بخواد بانکداران و سرمایه‌دارهای امریکایی رو هم با خودش به محاق قرار بده، اینکه تعطیلی دولت امریکا رکورد بزنه، وارد 27 روز خودش بشه و به نظر میرسه که هیچ دغدغه ایشون الان نداره که بخشی از ساختار سیاسی فدرال امریکا دچار تعطیلی بشه، به نظر میرسه این تضاهم ها اون موانعی هستش که شاید جلوگیری بکنه از تحقق همگرایی که شعار اصلی داووس هست و بعد هم به اشتراک گذاشتن بازارها، کما اینکه ایشون نه تنها بازار نفت، نه تنها بازار مشترک با امریکا، بلکه بسیاری از بازارهای جدید رو هم معلق میکنه که بتونه منافع خودش رو به عنوان اول امریکا محقق بکنه. در دوره قبل هم قرار بود همگرایی باشه، اما در پایان سال 2018 ما جنگ جهانی تجاری رو بیشتر مشاهده کردیم تا همگرایی تجارت جهانی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ساسان شاهبیسی، کارشناس اقتصاد بین الملل، و با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
در این بخش گزارشی رو بشنوید از درگیری دولت حاکم انگلیس با مجلس این کشور بر سر برگزیت.
سخنگوی ترزا می میگوید که نخست وزیر انگلیس و سایر رهبران اتحادیه اروپا یک عزم مشترک دارند تا بریتانیا با یک توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. این در شرایطی است که نمایندگان پارلمان این کشور هفته گذشته توافق برگزیت حاصل شده میان ترزا می و رهبران اروپا را رد کردند. دیروز هم ترزا می با حضور در پارلمان طرح بی خود در خصوص برگزیت را ارائه کرد. این طرح در پی آن است که نمایندگان را به رأی مثبت به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا متقاعد کند. شبکه خبری الجزیره.
اگر این اتفاق انجام نشود، انگلیسی ها با خطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مواجه هستند. مخالفت نمایندگان پارلمان انگلیس با توافق برگزیت وضعیت آینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا را پیچیده تر از قبل کرده است.
نکته جالب توجه این است که این اتفاق برای شرکت های فرانسوی یک فاجعه قلمداد می شود و تبعات آن از پیش نمایان شده است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 میگوید که دو سوم شرکت‌های فرانسوی با این نوع خروج، یعنی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، با مشکل مواجه می‌شوند. از سوی دیگر حزب کارگر انگلیس به عنوان دومین حزب قدرتمند در پارلمان باز هم از نخست وزیر خواسته تا نسبت به عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق نهایی تضمین دهد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر این کشور تاکید کرده که نخست وزیر هنوز شکست هفته گذشته دولت در مجلس را درک نکرده است.
دولت هنوز از شکست هفته گذشته خود در مجلس عوام درس نگرفته. به نظر میرسه نخست وزیر در تلاش همچنان طرح خود رو به نتیجه برسونه، اما باید بدونه که حقیقتاً در اشتباهه و با مخالفت روبرو میشه. منطق و نتیجه که نخست وزیر میتونه از شکست قاطع در مجلس بگیره اینه که خطوط قرمز خودش رو تغییر بده، اما باید بدونه که طرح کنونی غیر قابل تصویب و نتیجه گیریه.
مخالفان طرح خانم می میگویند نخست وزیر باید این موضوع را بپذیرد که طرحش کاملا شکست خورده است. با این وجود ترزا می بار دیگر به مقر اتحادیه اروپا بازگشته و به دنبال عقب نشینی بیشتر در رابطه با موضوع ایرلند شمالی است. از سوی دیگر خود نخست وزیر همچنان مخالف طرح همه پرسی مجدد برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا است. وی در مجلس عوام این کشور اینطور گفته است:
همه احزابی که تا کنون با ما مشارکت داشتند و همچنین برخی از اعضای حزب مخالف حمایت خود را از برگزاری همه پرسی دوم درباره برگزیت ابراز داشتند. من از اون ترس دارم که همه پرسی دوم سبب بشه رویه ای دشوار باب بشه که میتونه عواقب جدی درباره نوع برخورد ما با همه پرسی ها به همراه داشته باشه. کمترین اثر این کار میتونه این باشه که دست کسانی تقویت بشه که میخوان
انگلیس رو تجزیه کنند.
کابینه انگلیس مدعی دسیسه های احتمالی نمایندگان مجلس عوام به منظور خارج کردن هدایت برگزیت از دست ترزا می و نخست وزیر انگلیس در هفته آینده هستند و ابراز نگرانی می کنند. برخی رسانه ها و مطبوعات انگلیس می گویند که نمایندگان پارلمان در نظر دارند اصلاحاتی در زمینه عملکرد مجلس عوام ارائه کنند تا به این ترتیب از اجرای طرح‌های ترزا می درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممانعت به عمل آورند.
سپاسگزاریم از همراهی امروز شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیمتون شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. ایران را بشنوی.
حق با کیه؟
به نام خدا. با سلام، روح الله کوچکیان هستم. بعضی از مراجعان به محاکم با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنایی ندارند و در بعضی از موارد برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه انتخاب می‌کنند و ما امیدواریم که بتونیم در این مسیر به شما کمک کنیم. با هم سوال یکی از شما بزرگواران رو می‌شنویم.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه. من یه سند برای زندانی گذاشتم، زندانی آزاد شده، ولی الان متوجه شدم که زندانی فراری شده. می‌خواستم این سند رو عوض کنم با سند یه زمین مسکونی. آیا امکانش هست؟
من هم سلام میکنم به این شنونده محترممون. در دادگاه ها معمولا سند گذاشتن برای متهم به دو صورت هست. یکی زمانی که از کسی شکایت کیفری میشه و در دادسرا معمولا دادیار یا بازپرس در ابتدای شروع تحقیقات قراری تحت عنوان قرار تأمین صادر میکنه و بسته به نوع جرم از متهم میخواد که جواز کسب یا فیش حقوقی و یا سند به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کنه. که این موضوع به این خاطر هستش که دادگاه هر موقع که متهم رو خواست ایشون به دادگاه بیاد و اگر نیومد وثیقه گذار موظف و متعهد هست که متهم رو به دادگاه معرفی کنه تا زمانی که دادگاه رأی قطعی رو صادر کنه و بخواد حکم صادره خودش رو اجرا کنه. که در این صورت اگر از متهم وثیقه ای دریافت نشده باشه ممکنه برای اجرای حکم خودش رو به دادگاه معرفی نکنه. حالت دوم اینه که مجرم در زمانی که داره دوران محکومیتش رو در زندان سپری میکنه تقاضای مرخصی میده که قاضی در صورتی با مرخصی ایشون موافقت میکنه که ایشون وثیقه ای رو به دادگاه معرفی کنن. در این دو حالت شخص وثیقه گذار در واقع تعهد میده که دادگاه هر موقع متهم یا مجرم رو بخواد اونو به دادگاه تحویل بده و معرفی کنه و الا کلیه خسارت ناشی از عدم حضور متهم از محل وثیقه تأمین میشه. و اینکه وثیقه گذار آیا میتونه تقاضای تبدیل وثیقه رو بکنه و از دادگاه بخواد که مثلا ملک دیگه ای رو جایگزین کنه بستگی به نظر دادگاه و قاضی مربوطه داره. ولی طبق قانون اگر ملک جدید ارزش همون ملک مورد وثیقه قبلی رو داشته باشه و از طرفی برای دادگاه تأمین اون وثیقه جدید سهل الوصول باشه هیچ منع قانونی نداره و دادگاه میتونه با تقاضای تبدیل وثیقه و جابجایی اون از طرف وثیقه گذار موافقت کنه. شما شنونده‌های گرامی رادیو ایران اگر سوال حقوقی دارید میتونید کلمه حق یا حقوق رو به شماره 3900 برای ما پیامک کنید. با شما تماس گرفته میشه، سوالاتتون با صدای خودتون پخش میشه و ما هم به سوالاتتون پاسخ میدیم.
دوستان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه لحظه های ناب زمستانیتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید. عصر بسیار خوب و دلچسبی رو برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم.